پروفسور جهانی بی بی سی در گزارشی به نقل از اسناد محرمانه درس کرده به بیرون که به نظر می‌رسد نیروهای سرکوبگر آن را نوشتند، گزارش داد که 3 نیروی حزب الله به نام‌های آرش کلهور، صادق منجزی و بهروز صادقی، نیکا شاکرمی را در یک کامیون یخچالدار مورد تعرض قرار دادند، او را کشتند و پیکرش را در خیابان رها کردند. سرتیم گروه سرکوبگر تیم 12 نیز مرتضی جلیل معرفی شده است. پیکر بیجان نیکا شاکرمی 16 ساله 9 روز پس از ناپدید شدن در جریان خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در پاییز 1401 پیدا شد. مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که او خودکشی کرده است. در گزارش سرویس جهانی بی بی سی به نقل از اسناد بسیار محرمانه آمده است که پرونده نیکا شاکرمی در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و به نامهایی که در کشتن او نقش داشتند و همچنین فرماندهان ارشدی که برای پنهان کردن حقیقت تلاش کردند اشاره شده است. این گزارش میگوید که فیلمهایی از نیکا در روز 20 سپتامبر 2022 در حوالی پارک لاله وجود دارد، اما او در آن زمان نمیدانست که تحت رصد نیروهای سرکوبگر قرار دارد تا به دلیل نوع رفتار و تماسهای مکرر تلفنی به عنوان سردسته اعتراضات او را دستگیر کنند. بر اساس این گزارش نیکا پس از دستگیری به یک بازداشتگاه موقت انتقال داده می شود، اما به علت تکمیل ظرفیت پذیرش نمی شود. سپس به یک مرکز نگهداری بازداشتی ها انتقال می یابد، اما از پذیرش او خودداری می کنند. در نهایت به تیم 12 گفته می شود او را به زندان اوین ببرند، اما هیچگاه این اتفاق نمی افتد و پس از مدتی از کامیون یخچالداری که در آن نگهداری می شد به بیرون پرتاب می شود. در گزارش سرویس جهانی بی بی سی آمده است که نیکا پس از دستگیری با دست بسته در کامیون یخچالدار نگهداری شده و از آنجایی که برای آزادی تلاش می کرد یک مأمور روی او می نشیند و همزمان به آزار و تعرض به او مشغول می شود. 3 مأمور سرکوبگر در این فضا که در اسناد بسیار تاریک توصیف شده حضور داشتند و گفته شده که نیکا همچنان به دفاع از خود ادامه داده تا جایی که مأموران با باتون به او ضربه می زند. در این گزارش رئیس تیم 12 مرتضی جلیل معرفی شده که کنار راننده نشسته بود. در یکی از مدارک که لوگوی سپاه در سربرگ آن دیده می شود، بخشی از اظهارات بهروز صادقی آمده است. او می گوید بنده همراه دیگر اعضای تیم داخل یخچال بودیم. کاملا تاریک بود و فقط با نور موبایل همدیگر را می دیدیم. بعد از آن که از بازداشتگاه بسیج متهمه را سوار کردیم، تا ما را دید فوش ناموسی داد. آرش کلهور با جوراب دهان او را بست، اما همچنان لگد می زد. صادق او را کف یخچال خواباند و رویش نشست و اوضاع کمی آرام شد، اما چند دقیقه بعد نمی دانم چه شد که دوباره دست و پا زد. من نمی دیدم چه می شود، فقط صدای زد و خورد می شنیدم. آرش کلهور نیز در این اسناد گفته که برای لحظه موبایلش را روشن کرده و دیده که صادق منجزی همانطور که روی متهمه نشسته است دستش در شلوار اوست. او در ادامه میگوید که صدای خوردن باتون به متهمه و اتاق یخچال را میشنیده و خودش هم مشغول مشت و لگد زدن بوده است. سرانجام کشته شدن نیکا شاکرمی به مرتضی جلیل اطلاع داده میشود و او برای سومین بار با مقر سپاه تماس میگیرد و با نعیم 16 صحبت میکند. نعیم 16 به جلیل میگوید که همین حالا هم در پایگاهش کشته دارد و نمیخواهد تعداد کشته ها به 20 نفر برسد. او به جلیل میگوید که جسد را به خیابان بیندازید. در این گزارش نعیم 16 نام مستعار محمد زمانی از فرماندهان سپاه عنوان شده است. جلیل در اظهاراتش میگوید که پیکر نیکا را در خیابانی خلوت در نزدیکی بزرگراه یادگار امام رها کردند. سرویس جهانی بی بی سی در گزارش خود به این نتیجه رسیده که تعرض باعث درگیری منجر به کشته شدن نیکا شاکرمی می شود و از هر 3 باتون و از هر 3 شوک الکتریکی در این درگیری استفاده شده، اما روشن نیست کدام ضربه منجر به کشته شدن او شده است. اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگوی قوه قضاییه پس از حمد و ثنای فراوان رئیس قوه قضاییه خامنه ای و مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین تعریف از خدمات قوه قضاییه در دوره اژه‌ای، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است، گفت رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم و اله می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود. وی افزود با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم الیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد. این رویکرد قوه قضاییه در حالی بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همان زمان مجازات قطع انگشتان دست را در مورد یک زندانی متهم به دزدیدن 5 گوسفند اجرا کرده بود. پیش از این قوه قضاییه اعلام کرد بابک زنجانی با اتهام اختلاس و فساد مالی به اعدام محکوم است، اما در سال گذشته مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که امکان عفو بابک زنجانی متهم به فساد اقتصادی کلان که در اوایل دهه 90 خورشیدی به اعدام محکوم شد در صورت پرداخت بدهی ها وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه 30 بهمن سال گذشته در نشست شورای عالی این نهاد گفته بود که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و به تهران انتقال یافته است و این اموال کفاف بدهی ها و خسارت های او خواهد بود و اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم اضافه می آید. بابک زنجانی پیش از این اعلام کرده بود که در 5 یا 6 کشور میزان 4 میلیارد دلار دارایی دارد. رئیس قوه قضاییه در این نشست گفت که در این مدت هیئت‌هایی برای پیگیری ادعای زنجانی به آن کشورها اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند. احتمال آزادی بابک زنجانی در حالی است که او به عنوان مفسد اقتصادی 16 اسفند 1394 در دادگاه بدوی به همراه 2 متهم دیگر پرونده به اعدام محکوم شد و 3 متهم نیز به رد مال به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل 1/4 پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. 16 فروردین 1395 نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. زمزمه‌های آزادی بابک زنجانی در حالی است که پیش از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شدند و قوه قضاییه ادعا کرد که آزادی آنها بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است. روزنامه هم‌میهن در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که رکورد تورم ثبت شده در اقتصاد ایران از سال 1322 تا کنون بی‌سابقه بوده است. هم‌میهن نوشت 1 سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد 80 ساله نرخ تورم توسط دولت 13 شکسته شده و به بالای 52% رسیده است. این رکورد از سال 1322 تا کنون بی سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49.4% بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است. آماری که به آن اشاره می شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است، همان مرجعی که دولت 13 در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند بر اساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکورد شکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکورد زنی را به تصویر می‌کشد. استناد این روزنامه به جداول بانک مرکزی است که به نوشته روزنامه سال پایه در نظر گرفته شده در جدول بانک مرکزی 1395 است، در حالی که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده و بر همین اساس دولتی ها تأکید می کنند که نرخ تورم کمتر از 52% است. این روزنامه تأکید می کند با سال پایه 1400 نیز بنابر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50% خواهد بود. همیهن می نویسد اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم، بنابر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50% خواهد بود. بنابراین اصل موضوع تغییری نمی کند. شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد، به طوری که از 42.8% رشد در مهر 1400 به 27.5% در بهمن 1402 افت پیدا کرد. همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید، در حالی که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود 8 میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تأثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم، باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. روزنامه هم‌میهن نامگذاری سالها توسط علی خامنه‌ای را نیز در خدمت ابراهیم رئیسی توصیف کرده و نوشته است که در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. طبق بررسی‌های ناظران از خبرهای منتشر شده در حوزه فقر و نابرابری نشان می‌دهد که با تمام این موارد نه تنها اتفاق خاصی در کاهش تورم رخ نداده است، بلکه تجربه زیستی مردم در اقتصاد ایران هیچ شباهتی با ادعای مقامات ندارد. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به وضعیت فقر در کشور پرداخته و نوشته که کالری مصرفی بیش از نیمی از مردم ایران در سال 1401 کمتر از استاندارد جهانی بوده است. این گزارش همچنین نوشته که خط فقر در تهران از 10 میلیون تومان در سال 1401 به بالای 51 میلیون تومان در سال 1402 رسیده است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که طبقه متوسط در ایران در حال فروپاشی است، چرا که بنابر این گزارش تورم سال‌های اخیر بیشترین تأثیر را در این طبقه داشته و خیلی عظیمی از آنها را به زیر خط فقر سوق داده است. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره چهارشنبه 12 اردیبهشت نوشت که تاکنون حدود 5 میلیون متقاضی ورود طرح مسکن ملی شناسایی شدند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشدند. این روزنامه نوشته است که از اوایل دهه 90 تا کنون بخش زیادی از خانوارهای جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشتند. بنابر گزارش این روزنامه، افرادی که از طرح مسکن ملی انصراف دادند حتی توان پرداخت 40 میلیون تومان پیش پرداخت به این طرح را نداشتند. با افزایش قیمت تمام شده مسکن ملی از 4 میلیون تومان به 15 میلیون تومان و وضعیت بحرانی معیشت باعث شده است تا متقاضیان مسکن ملی توان پرداخت را نداشته باشند و همین موضوع عاملی بود تا رسانه‌ها از قرار گرفتن کارگران در نوبت حذف از طرح ملی مسکن خبر بدهند. بر اساس این گزارش در طرح مسکن ملی که از وعده‌های ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات 1400 بود، تنها کارگران در معرض حذف قرار ندارند. بر همین اساس روزنامه دنیای اقتصاد در آبان ماه سال گذشته نوشته بود که در دو سالگی طرح ساخت 1 میلیون مسکن در سال، حجم عرضه مؤثر 600 هزار واحد و تقاضای مؤثر نیز 650 هزار نفر است. این روزنامه تاکید کرد که طرح ساخت مسکن ملی 2 ساله شد، اما تقاضای پایه‌کار و تیراژ ساخت هر دو کمتر از نصف هدف مصوب است. بنابر گزارش‌ها عامل اصلی حذف این افراد افزایش قیمت تمام شده مسکن ملی است، چرا که قراردادهای اولیه ساخت مسکن ملی در سال 1400 بر پایه هر متر مربع 4,500,000 تومان منعقد شد، اما در ادامه به بالای 15 میلیون تومان افزایش یافت. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت در کمیته روابط بین الملل و دفاع مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد بریتانیا نباید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کند، زیرا این امر باعث پایان دادن به روابط دیپلماتیک با ایران خواهد شد. وی حفظ روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را ضروری خواند. وزیر خارجه بریتانیا عنوان کرد ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طور کامل تحریم کرده ایم و وقتی از پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی و سایرین می‌پرسم آیا این اقدام اضافی تروریستی خواندن سپاه پاسداران ضرورت دارد، پاسخ منفی است. وی با بیان اینکه تروریستی خواندن سپاه به روابط دیپلماتیک لندن با تهران پایان می‌دهد گفت ما می‌توانیم این سطح گفتگو را حفظ کنیم و تروریستی خواندن سپاه پاسداران نه تنها رویکرد ما را تقویت نمی‌کند بلکه از بسیاری از جهات آن را تضعیف می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین استدلال کرده است که در مواقع بحران به ویژه در ارتباط با نبردهای اسرائیل و غزه مهم این است که او بتواند تلفن را بردارد و با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران صحبت کند. او همچنین تاکید کرد وقتی نوبت به کاهش تشدید درگیری ها می رسد، وقتی صحبت از پیام های مستقیم به ایرانی ها می شود، به صراحت می گویم من خودم می خواهم این گفتگو را داشته باشم و نمی خواهم به همتای فرانسوی هم زنگ بزنم و بگویم آیا می توانی این پیام ما را به ایرانی ها برسانی؟ وزیر خارجه بریتانیا خاطر نشان کرد قطع رابطه دیپلماتیک با ایران به نفع بریتانیا نیست، زیرا رویکرد این کشور را تقویت نمی کند و از بسیاری جهات آن را حتی تضعیف می کند. کامرون ضمن اشاره به فهرست نسبتاً کوتاه کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و بحرین که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند گفت بعضی وقتها کشورهایی را می‌بینم که با ایران روابط دیپلماتیک ندارند و به ایرانی‌ها پیام می‌دهند و ایرانی‌ها گاهی از من می‌پرسند و می‌گویند شما چه فکر می‌کنید و منظورشان چه بوده است؟ من می‌خواهم این گفتگوی مستقیم را داشته باشم. نمایندگان مجلس عوام و اعیان بریتانیا مدت هاست دولت این کشور را برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی زیر فشار قرار دادند، اما مقامات دولت می‌گویند ضروری نیست. بیش از 100 نماینده مجلس بریتانیا اواسط بهمن ماه 1402 از ریشی سوناک نخست وزیر این کشور خواستند تا در مقابل جنگ طلبی رژیم جمهوری اسلامی با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اقدام متناسب انجام دهد. این نمایندگان به نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا هشدار دادند ما در قبال رژیم ایران به یک استراتژی جدید نیاز داریم. نمایندگان در بیانیه‌ای هشدار دادند در میان درگیری‌های رو به افزایش در خاورمیانه رژیم تهران سر مار است و از سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم و جلوگیری از صلح استفاده می‌کند. دولت بریتانیا بر این باور است که تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تهدید علیه بریتانیا را افزایش می‌دهد و نه تنها هیچ نیروی مؤثری بر توان این کشور برای مقابله با سپاه اضافه نمی‌کند، بلکه به دیگر اقدامات بریتانیا، اروپا، ایالات متحده و سایر متحدان علیه تهدیدات رژیم ایران آسیب می‌رساند. صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور یک هفته پس از آن مطرح شده که نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا روز ششم اردیبهشت در قطعنامه‌ای خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی شدند. صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا در حالی بیان شده که پس از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و نقش سپاه در افزایش تنش‌های خاورمیانه از جمله کمک این نهاد به حوثی‌های یمن، درخواست تروریستی اعلام شدن سپاه در بسیاری از کشورها مطرح شد. دنبال انتشار فراخوان روز معلم در روزهای گذشته، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روز پنجشنبه 13 اردیبهشت از تجمع سراسری معلمان خبر داد و نوشت این تجمعات برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی و حرکت‌های برابری خواهانه در ایران شکل گرفته است. طبق گزارش ها معلمان در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در مراکز استان ها مقابل اداره کل و در شهرستان ها مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند. در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه شماری از معلمان معترض مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. همچنین تجمع اعتراضی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب به مناسبت روز معلم در روز 13 اردیبهشت 1403 با وجود مخالفت و ممانعت نیروهای حراست برگزار گردید. در ادامه تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته شهرستان علی گودرز در به اداره آموزش و پرورش برگزار شد. در خبر دیگر تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهر مریوان کردستان در به اداره آموزش و پرورش برگزار گردید که علارغم حضور گسترده نیروهای امنیتی و یورش به معترضین معلمان مقاومت کرده و با آرام کردن شرایط به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. همچنین خبر می رسد که رضا امانی فر یکی از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر در جریان تجمع امروز معلمان این شهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بر اساس خبر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این معلم بازداشتی به مکان نامعلومی منتقل شده است. این شورا پیشتر در فراخوانی از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا در تجمع سراسری معلمان که روز 13 اردیبهشت ماه 1403 برگزار می‌شود شرکت کنند. ساعتی پیش قطعنامه پایانی این تجمع هم در کانال تلگرامی شورا منتشر شده بود. در قطعنامه پایانی صادر شده برای این تجمعات با اشاره به کاهش انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانش آموزان به دلیل گرانی و تورم آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با یادآوری اصل 30 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان تأکید کرده تغییرات مردسالارانه در کتب درسی، تقطعه علم جدید به بهانه سکولاریسم و سیطره هرچه بیشتر حوزه‌های علوم دینی بر آموزش و پرورش حاصلی جز نفرت پراکنی، دو قطبی سازی و دین گریزی نداشته است. آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زود هنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی، آموزش رایگان برای تمامی دانش آموزان، حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی، ایمنسازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی سازی آموزش، رفع تبعیض جنسیتی و نگاه مردسالارانه در کتب درسی و اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان از جمله مطالباتی است که در قطعنامه پایانی این تجمع مطرح شده است. به دنبال انتشار این فراخوان در روزهای گذشته، گزارش‌هایی از تهدید و احضار معلمان و کنشگران صنفی در منابع مستقل منتشر شده است. روز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، توسط اطلاعات سپاه احضار شد. آقای عبدی پیشتر از تیر ماه 1394 تا آذر 1402 برای گذراندن دوران محکومیت خود در حبس بود و با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود. علاوه بر آقای عبدی، بسیاری از فعالین صنفی معلمان نیز در روز معلم به نهادهای امنیتی احضار شدند و آنها را تهدید کردند که در تجمع اعتراضی و مناسبتی معلمان در روز معلم شرکت نکنند. تجمعات معلمان ایران در شرایطی برگزار شده که طی سالهای گذشته ده ها معلم در سراسر کشور به دلیل فعالیت‌های صنفی یا حضور در تجمعات اعتراضی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده یا به صورت موقت یا دائم از کار اخراج شدند.